سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان جهانی صحت از جان باختن صدها تن و بستری شدن هزاران تن دیگر در نتیجه بیماری های تنفسی در جریان زمستان امسال در افغانستان خبر می دهد. در گزارش WHO که دیروز 23 فوریه نشر شد آمده که از آغاز فصل سرما شمار بیماران مبتلا با مشکلات تنفسی افزایش یافته، علت هم سردی هوا دانسته شده است. در ادامه آمده که از اول جنوری سال 2024 در تمامی 34 ولایت افغانستان بیش از 286 هزار تن به بیماری های تنفسی مبتلا شدند و از میان آنها در مجموع 668 تن جان باختند. سازمان جهانی صحت همچنان گفته که بیش از 63% از بیماران کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 50%شان زنان بودند. نهادهای مدد رسانی پیش بینی کرده بودند که بنابر مشکل اقتصادی افغانستان امسال با زمستان دشوار روبرو خواهد بود. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام دو تن توسط طالبان در غزنی این اقدام را غیر قابل تحمل، توهین به کرامت انسانی و نقض قوانین و موازین بین المللی خوانده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی عفو بین الملل در بریتانیا منتشر شده، نبود محاکمه عادلانه تحت حاکمیت طالبان را یک نگرانی جدی گفته و افزوده که مقامات طالبان باید فوراً اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه را متوقف کنند. در این اعلامیه به نقل از لیویا ساکاردی، معاون منطقه‌ای جنوب آسیای این سازمان گفته شده که اکنون زمان آن است که جامعه جهانی و سازمان ملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به آنها اطمینان داده شود که حفاظت از حقوق بین المللی در افغانستان محترم شمرده می شود. حکومت طالبان روز پنج شنبه در بیانیه اعلام کرد که دو تن را به جرم قتل در غزنی اعدام کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که نشست دوحه بار دیگر روشن کرد که جامعه بین المللی محل برای ثبات اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغانها به ویژه برای حل رنج و درد دختران این کشور است. رینا امیری صبح امروز در صفحه اکس خود با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در دوحه نوشته است که در این دیدار نمایندگان جامعه مدنی افغانستان یک صدا گفتند که جامعه جهانی در ارزیابی امنیتیش وضعیت زنان افغانستان و در بحث‌های در مورد این کشور به ارزش مشارکت زنان و جامعه مدنی توجه کند. پیش از این نیز توماس فیس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که همه در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی دارند. قرار است که تیم الف کرکت ابدالیان در ماه اپریل امسال برای بازی با تیم الف سریلانکا با آن کشور رود. کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است دو تیم 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه را برگزار کنند. این بورد در یک خبرنامه‌ای که شب گذشته 23 فوریه نشر کرد گفت که سلسله بازی‌ها میان تیم‌های الف ابدالیان و سریلانکا در 28 اپریل آغاز می‌شود و تا 14 می ادامه می‌یابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از بازی‌ها در برابر سریلانکا به میدان رفت که در آن جریان یک بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره انجام شد. تیم ملی کرکت افغانستان در آن سلسله از بازی‌ها درخشش خوب نداشت. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:04 به وقت کابل است. در ادامه این ساعت صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که تا پایان سال 2023 بیش از 7 میلیون تن از شهروندان افغانستان در 4 کشور همسایه پناه گرفتند. علت اصلی پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه چیست؟
شهروندان افغانستان فعلا از حقوق بسیار اساسی و ابتدایی خودشان محروم هستند و بسیاری دیگر از جنبه های اساسی حقوق بشری آنهایی هست که فعلا شهروندان افغانستان از او مستفید نیستند.
سازمان جهانی صحت سال جاری میلادی را سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر گزارش گفته که مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که امروز 24 فوریه از تهاجم ناموجه نظامی روسیه بر اوکراین 2 سال گذشت. شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت می‌کنند که با بدرفتاری از سوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روبرو‌اند.
لا جایی که کار ما میشه در یک جای دن مدرسه یا یک جای دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانم، جایی میبره که در اوجه کار نیست، دیگه نیست، گپ تا گوش نمیکنه.
و در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 5 هوت 1402 شمسی برابر است به 24 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که تا پایان سال 2023 بیش از 7 میلیون تن از شهروندان افغانستان در 4 کشور همسایه پناه گرفتند. در گزارشی که یونیسف دیروز 23 فوریه نشر کرد آمده که طولانی شدن بحران افغانستان باعث بیشترین فرار پناهجویان از کشورشان شده است. این نهاد همچنان برای رسیدگی به پناهجویان افغان در کشورهای همسایه خواهان افزایش منابع مالی شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
میلیون ها شهروند افغانستان در نتیجه ادامه بحران در کشورشان مجبور شدند راه رفتن به کشورهای همسایه را برگزینند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد دیروز در گزارش از آمار تازه خبر داد و گفت که تا 31 دسامبر پارسال 7.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه بردند. به گفته یونیسف آمار رسمی در مورد درخواست پناهندگی افغانها در ترکمنستان که همسایه دیگر افغانستان است وجود ندارد. در ادامه گزارش آمده که بیشترین پناهجویان افغان به دلیل امنیت و مسئولیتشان مجبور به ترک افغانستان شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان در پاکستان و ایران پناه بردند، دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند را آغاز کرد و بر اساس آمار یونیسف بیش از 500 هزار تن در این مدت به افغانستان بازگشت داده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR هم گزارش داده که میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته حدود 631 هزار تن از افغانها از ایران اخراج شدند و یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. این سو وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار داده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 2.8 میلیون تن از پناهجویان افغان از کشورهای مختلف به گونه اجباری اخراج شدند و یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد افغانستان پس از سوریه با داشتن 6.1 میلیون پناهجو در بیرون از این کشور در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. اما این آمار به اکتبر سال گذشته برمیگردد، هنگامی که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند از پاکستان آغاز نشده بود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 خواهان کمک 66 میلیون دلاری برای رسیدگی به کودکان افغان، خانواده هایشان و کشورهای میزبان شده بود، اما از کاهش 14% این کمک از سوی تمویل کننده ها خبر داده است.
شنیدید که افغانستان در فهرست کشورها با بیشترین پناهجو در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس آمار تازه صندوق کودکان سازمان ملل متحد بیش از 7.7 میلیون تن از پناهجویان افغان تا اخیر سال 2023 در پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان به سر می‌برند. یونیسف گفته که بیشترین پناهجویان افغان به دلیل عدم امنیت و مسئولیتشان مجبور به ترک افغانستان شدند. جاوید نعیمی در همین مورد با شگوفه غفوری فعال امور پناهجویان در بلژیم گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که علت اصلی پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه چیست؟
به باور من
اولا این که عوامل پناه بردن به کشورهای همسایه فعلا بسیار واضح هستند و نیاز به توضیح چندان ندارن، ولی اگر بازم نگاه بکنیم این عوامل چند بودی هست، یعنی تنها یک عامل نیست که باعث مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه شده. مهمترینش این که شهروندان افغانستان فعلا از حقوق بسیار اساسی و ابتدایی خودشان محروم هستند و این حقوق شامل داشتن حق هویت، داشتن حق تحصیل و آموزش و آزادی‌های شخصی و فردی و بسیار دیگه از جنبه‌های اساسی حقوق بشری آنهایی هست که فعلا شهروندان افغانستان از او مستفید نیستند و خب این شرایط از لحاظ حقوق بشری، بحران انسانی و بحران بشری در افغانستان شمرده میشه.
خب و بیش از 7 میلیون پناهجو خیلی آمار تکان دهنده است، یعنی این همه با تهدیدها و محدودیت‌های طالبان و مشکل اقتصادی در افغانستان روبرو هستند.
یک مورد اساسی این است که مهاجرت یک روند غیر قابل توقف است، یعنی اینکه ما نمیتونیم و در طول تاریخ هم کسی نتونسته روند مهاجرت رو متوقف بکنه. انسان‌ها با در نظر داشت شرایط مختلفی که در کشورهای مختلف جهان وجود داره اقدام به مهاجرت میکنند و این روند بسیار یک روند طبیعی شمرده میشه. حالا اینکه این آمار بسیار چشمگیر هست، مشخصا به علت شرایط موجود در افغانستان هست و خب از یک طرف دیگه میشه گفت که پیشرفت هایی که در چند سال اخیر در افغانستان وجود داشته و بلند رفتن سطح آگاهی و دانش شهروندان باعث شده که دیگه قناعتی به شرایط فعلی نداشته باشن و این نافرمانی از اثر آگاهی و فهم و شعور و شجاعت این شهروندان هست. برای همی مشخصه که با وجود شرایط فعلی، با وجود حکومتی که هیچ گونه سهولت های اجتماعی و خدمات اجتماعی و آرامش و حقوق شهروندی را بر شهروندانش فراهم نمیکنه، مهاجرت بسیار یک روند طبیعی شمرده میشه.
بسیاری از پناهجویان به صورت غیر قانونی به کشورهای مختلف پناه میبرند. با باور شما به کدام امید و به کدام آینده دلگرمی دارند؟
طبیعت بشری این است که ما همیشه در تقلای ساخت آینده بهتر هستیم و اصلا اساس پیشرفت جهان، اساس تمدن، اساس این که تکنولوژی در حال پیشرفت است، شهرنشینی رشد داشته و غیره و غیره، همه اینها اساسش این است که انسان آینده بهتری را میخواهد و این شهروندان افغانستان از این قاعده مستثنا نیستند و با در نظر داشت شرایط فعلی مشخص است که حداقل ترین چیزی که شهروندان افغانستان به خاطر او دست به مهاجرت میزنن و یا اقدام میکنن داشتن حقوق اساسی انسانی هست، زندگی در یک جامعه با صلح و ثبات و پایدار هست و خب این که در جامعه افغانستان فعلا شهروندان از حقوق اساسی خود متاسفانه بی بهره هستند، این خودش یک دلیل بسیار واضح و روشن هست برای مهاجرت. آینده ای که شهروندان افغانستان و حالا کسانی که مهاجرت میکنن به او دلگرم هستند، یک آینده روشن و باثبات‌تر هست نسبت به شرایطی که در او زندگی میکنن و خب همونطور که گفتم حداقل ترین چیزی که در این آینده میبینن ثبات داشتن حقوق اساسی فردی و انسانیشان، کرامت انسانیشان و آزادی و هویتشان است.
شگفه غفوری فعال امور پناهجویان در بلژیم بود که در مورد دلایل پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت سال جاری میلادی را سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر گزارش به روز پنجشنبه گفته که مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند. در این حال شماری از مردم هم در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
همزمان با هشدار سازمان جهانی صحت مبنی بر اینکه سال جاری میلادی سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خواهد بود، شماری از افغان‌ها نیز میگویند که به خدمات مناسب صحی در این کشور دسترسی ندارند. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که افغان‌ها یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل میکنند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند، آنچه که حکومت طالبان پیش از این رد کرده است. با گفته این سازمان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تعداد افراد نیازمند در نزدیک به 3 سال گذشته از 18.4 میلیون به 23.7 میلیون تن افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود سال 2024 سال پرچالش باشد، زیرا سیستم صحی افغانستان هنوز تحت تأثیر سرمایه‌گذاری کم و مشکلات اقتصادی در همه سطوح است. شماری از مردم هم در ولایت‌های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات مناسب صحی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. یک بانو از ولایت بلخ و یکی هم از ولایت سمنگان که نخواستن نامشان در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
مزار شریف ولسوالی مغزار زندگی میکنیم. منطقه زندگی میکنیم که مرکز صحی وجود ندارد. من طفل 1.5 ساله دارم، سوء تغذیه است. خودم هم خیلی ضعیف هستم. همان اندازه پولی ندارم که کرایه موتر بدهم تا خود را مرکز صحی برسانم تا خود و طفلم را درمان کنم.
مشکلات در دستان ما بیشتر می باشه اینجا دست. این سیاه کم از دستان می دستان مطلقی نمی باشم. اگر مشکلات صحیحی که به وجود می آده دستان بایدر باشیم که ما در اونی مرکز مراجعه بکنم تا
آنان در حال با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند که سازمان جهانی صحت همچنان در گزارش تازه خود افزوده که با کمبود بودجه روبرو است و برای تکمیل کردن بودجه 423 میلیون دلاری برای افغانستان در سال 2024 و 2025 به 352 میلیون دلار نیاز دارد. اما قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نزدیک به یک ماه قبل در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص، گزارش ها در پیوند به موجودیت مشکلات در بخش صحی افغانستان را نادرست و تبلیغات بر ضد حکومتشان عنوان کرده بود. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که برای بهبود سکتور صحت در افغانستان تلاش می کند. این در حال است که روز یکشنبه هفته جاری سازمان جهانی صحت گزارش داد که در ماه جنوری سال جاری به حدود 345 هزار تن در افغانستان خدمات فوری صحی ارائه کرده است. این سازمان پیش از این گفته بود که 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به امکانات و خدمات صحی دسترسی ندارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که یک سفینه فضایی آمریکایی به روز پنجشنبه در نزدیک قطب جنوبی ما فرود آمد. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. امروز 24 فوریه از تهاجم ناموجه نظامی روسیه بر اوکراین 2 سال گذشت. در آستانه این روز ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را بر روسیه اعلام کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که با تحریم‌ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بداند که اشغال کشور دیگر چنین پیامدها دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
2 سال از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین گذشت، تهاجمی که هزاران قربانی و صدها هزار آواره بر جای گذاشته. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز به همین مناسبت در یک اعلامیه تحریم‌های تازه که بیش از 500 مورد را در بر می‌گیرد اعلام کرد. بایدن گفت که تحریم‌ها به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین و مرگ الکسی ناوالنی، مخالف سرسخت کرملین، بر مسکو به اجرا گذاشته شده. جو بایدن افزوده که افراد دخیل در زندانی کردن ناوالنی شامل تحریم ها می شوند. همچنان صنایع مالی و دفاعی روسیه و شبکه های تدارکاتی آن کشور در تحریم ها شاملند. رئیس جمهور آمریکا از مجلس نمایندگان کشورش هم خواسته تا کمک 61 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کند. این لایحه بنابر مخالفت دموکرات ها و جمهوری خواهان از چند ماه به این سو در کنگرس باقی مانده. این سو نماینده های جمهوری خواه می گویند که لایحه را تصویب نمی کنند. اتحادیه اروپا هم دیروز با مناسبت دو سالگی تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تحریم های تازه را بر مسکو اعلام کرد. جوزف بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفت که با تحریم ها برای محدود کردن بیشتر سکتورهای نظامی و دفاعی روسیه تلاش می شود. در دو سال گذشته 13 بسته تحریم هاست که از سوی اتحادیه اروپا بر روسیه اعلام می شود. همزمان با این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرده که باید از اوکراین حمایت شود.
برای حمایت از اوکراین به برنامه اضطراری نیاز است تا اطمینان حاصل شود که روسیه پیشروی کرده نمیتواند، اما اوکراین باید بتواند که مناطقش را آزاد کند. همچنان به باور من بهترین راه احترام و ناوالنی همین خواهد بود که اطمینان حاصل شود از این که رئیس جمهور پوتین برنده جنگ نمی شود و اوکراین به پیروزی می رسد.
نیروهای روسی در 24 فوریه سال 2022 از چندین استقامت بر شهرهای اوکراین هجوم آوردند. همچنان به بمباران پایتخت کیف و چندین شهر دیگر ادامه دادند که اکنون با گذشت 2 کماکان ادامه دارد و نامی از خاموشی نمی گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماره از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روبروان. اما پیش از آن، فرود کاوشگر امریکایی بر سطح کره‌ماه ظرف بیش از 50 سال، یک سفینه فضایی امریکایی بر روز پنجشنبه در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد. شرکت خصوصی امریکایی انتو ایتیف ماشینز که مرکزش در ایالت تگزاس است، این کاوشگر را ساخته و به پرواز در آورده است. این نخستین بار در 50 سال است که فضاپیمای امریکایی بر سطح کره ماه فرود می آید. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
خوشحالی در مرکز کنترل هیوستن بر دنبال فرود کاوشگر آمریکایی به نام اودیسوس بر سطح کره ماه. ظرف 50 سال نخستین بار است که فضاپیمای آمریکایی روی کره ماه فرود می آید. این اولین مورد از بازگشت ایالات متحده به کره ماه از سال 1972 و پایان ماموریت آپولو 17 است. این سفینه فضایی از سوی شرکت خصوصی آمریکایی انتویتیو ماشینز ساخته شده.
آنچه که ما میتوانیم بدون شک تایید کنیم این است که وسیله ما روی سطح ماه است و ما در حال انتقال هستیم. پس تبریک میگویم.
این کاوشگر بدون عمله حامل تجهیزات علمی و پژوهشی اداره هوانوردی و فضا ناسا است. نمونه برداری از سطح کره ماه بخشی از ماموریتش است. فرود اودیسوس پس از یک رشته مشکلات فنی انجام شد. از مشکل در سیستم رادیویی و ضعیف بودن سیگنال‌های ارسالیش گزارش شده بود. اما پس آن کاوشگر به ارسال اطلاعات پرداخت. این سفینه فضایی طور طراحی نشده که ویدیوی زنده از جریان فرودش بر سطح کره ماه بفرستد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بل نلسون مدیر ناسا این شاهکار تاریخی را پیروزی خواند و افزود که فرود اودیسوس جهش بزرگ به جلو برای تمام بشریت است. این کاوشگر با راکت شرکت اسپیس اکس مربوط ایلان ماسک پرتاب شد و رسیدنش به سطح کره ماه حدود یک هفته طول کشید. اودیسوس قسم طراحی شده که پیش از غروب آفتاب در محل فرود قطب جنوبی برای 7 روز با استفاده از انرژی خورشید فعالیت کند. ناسا گفته اطلاعاتی که جمع آوری می شود برایش کمک می کند تا برای بازگشتاندن فضانوردان به ماه در اواخر این دهه آمادگی بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روبروند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به خاطر محدودیت های شاروالی کابل عواید آنها به گونه چشمگیر کاهش یافته و حتی نمیتوانند مالیه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را بر راحتی پرداخت کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان روی جاده‌های شهر کابل میگویند اخیراً با برخورد نامناسب از سوی شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان روبرواند. آنها به رادیو آزادی میگویند با آنکه در این هوای سرد مشکلات اقتصادیشان بیشتر از پیش افزایش یافته، به خاطر محدودیت‌های شاروالی کابل عواید آنها به گونه چشمگیر کاهش یافته و حتی مالیه تعیین شده از سوی اداره را با دشواری پرداخت میکنند. فرهان که در کوتی سنگی کراچی دارد به رادیو آزادی میگوید
ما را برای کار در جاده ها نمیگذارد. عاید ما بسیار کم شده، حتی توان پرداخت مالیه را نداریم.
اما مقدار و چگونگی این مالیه را مشخص نکرد. نجیب که مقابل لیسی مریم بولانی فروشی می کند چندین بار کراچیش از سوی شاروالی کابل برده شده و با برخورد خشن مواجه شده است.
چندین بار کراچی ما بار کرده این برده این جایی که کار ما میشه در یک جایی دن و مدرسه یا یک جایی دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانم جایی میبره که در اوجه کار نیست دیگه سر صدا میکنه کراچی را میگره بار میکنه در موتر میبره در گپ تا گوش نمیکنه.
عمر 15 ساله میگوید مصارف خانواده 6 نفریش را با کراچی دستی برآورده میکند، اما به گفته او بنابر محدودیت های شاروالی نمیتواند درست کار کند.
ما رو شاروالی نمیبونه که کار کنیم. 6 نفر در خانه نانخور داریم، پدرمان بیکار است، دیگه پیسه در خانه نیست، مجبور هستیم کار کنیم، خیلی بخوریم.
این در حال است که شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با نشر اعلامیه های پیهم از آنها خواسته است که برای ایجاد نظم در روی جاده ها کار نکنند. هرچند این دست فروشان طرفدار نظم در جاده های کابل هستند، اما میگویند که نمیتوانند کرای دکان را پرداخت کنند و مجبورند از طریق دست فروشی مخارج خانواده را تامین کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که آنها کرای بلند هر متر مربع مکانهای تعیین شده را برای این دست فروشان 2500 و پایین آن را 500 افغانی تعیین کرده بودند. نعمت الله بارگزی سخنگوی این اداره به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات دست فروشان و بدرفتاری با آنها پاسخ نداد، اما نزدیک به یک ماه پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جاده‌ها برای موتر و رفت آمد مردم است، به هیچ وجه برای دست فروشان اجازه کار در اینجا وجود ندارد. گفتنی است که این مشکلات در زمان نظام جمهوری مخلوع نیز وجود داشت که ظاهرا تا اکنون حل نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
نه کار نه بار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما بلند قرده ها رسیم هیچی مواد خارجی خریدن نیسته.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شما و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شما با این بیکاری و بیروزگاری.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شب میشینن نه نمه تو پابجی میزنن، روز میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها. سازمان جهانی صحت از جان باختن صدها تن و بستری شدن هزاران تن دیگر در نتیجه بیماری‌های تنفسی در جریان زمستان امسال در افغانستان خبر می‌دهد. در گزارش WHO که دیروز 23 فوریه نشر شد آمده که از آغاز فصل سرما شمار بیماران مبتلا با مشکلات تنفسی افزایش یافته، علت هم سردی هوا دانسته شده است. در ادامه آمده که از اول جنوری سال 2024 در تمامی 34 ولایت افغانستان بیش از 286 هزار تن به بیماری‌های تنفسی مبتلا شدند و از میان آنها در مجموع 668 تن جان باختند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که نشست دوحه بار دیگر روشن کرد که جامعه بین المللی محل برای ثبات اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغانها به ویژه برای حل رنج و درد دختران این کشور است. نینا امیری صبح امروز در صفحه اکس خود با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در دوحه نوشته که در این دیدار نمایندگان جامعه مدنی افغانستان یک صدا گفتند که جامعه جهانی در ارزیابی امنیتیش وضعیت زنان افغانستان و در بحث‌های در مورد این کشور و ارزش مشارکت زنان و جامعه مدنی توجه کند. پیش از این نیز توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که همه در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی دارند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام دو تن توسط طالبان در غزنی این اقدام را غیر قابل تحمل، توهین به کرامت انسانی و نقض قوانین و موازین بین المللی خوانده است. در اعلامیه که اواخر شب گذشته از سوی عفو بین الملل در بریتانیا منتشر شده، نبود محاکمه عادلانه تحت حاکمیت طالبان را یک نگرانی جدی گفته و افزوده که مقامات طالبان باید فوراً اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه را متوقف کنند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که دو تن را به جرم قتل در غزنی اعدام کرده است. قرار است که تیم الف کرکت ابدالیان در ماه اپریل امسال برای بازی با تیم الف سریلانکا با آن کشور رود. کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است دو تیم 5 بازی یک روزه و 1 بازی 4 روزه را برگزار کنند. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از بازی ها در برابر سریلانکا به میدان رفت که در آن جریان 1 بازی تست، 3 بازی 1 روزه و 3 بازی 20 اوره انجام شد. تیم ملی کرکت افغانستان در آن سلسله از بازی ها درخشش خوب نداشت. و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان بررسی گسترده تخطی های حقوق بشری در قلمرو فلسطین و اسرائیل شده است. ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر دیروز 23 فوریه در یک اعلامیه گفت مسئولیت از مجازات ادامه یافتن نمیتواند و باید حسابدهی و پاسخگویی وجود داشته باشد. او همچنان خواهان پایان یافتن فوری جنگ میان فلسطین و اسرائیل شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یکدیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفدار این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه اما روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میته اما قسم نیست، فقط اما یک تقلیل بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من ای است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست دقیقا؟ اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا و رادیو آزادی چنین گفت.
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندجان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی، یک تن از فعالان مدنی، با این عقیده است.
خب ولنتاین به نمون یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، این ارزش‌های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد، یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد، باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبتایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیان جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونام مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادهای منفی، انتقادهای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 12 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب میخورند یا فریب میدهند؟ و این که جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب میتن یا فریب میخورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از این جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمیکنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب برای در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانا را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش بجا بگذاره و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این را داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شود. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس‌های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه. بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره، خورنده ایجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که این جوان، این فامیل هاست که یاره یک جوان سالب یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شه. و اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچ گاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم آدمی شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، چه کستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درد نداره، سرمنزلی ما سرد نداره، برو که دل تنده. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو برگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگر. خدا کردم مراره ها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مراره ها کردی دلی تنها را به دست تو دادم زیری پا کردی این دلی تنها را به دست تو دادم زیری پا کردی دلی تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد.